أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا. گفتیم بر این که مرحوم شیخ فرمودن بنابر اباحه هم و ظاهر ان الحکم کذالک، تفسیر کردن حکم را در اینجا به معنای سقوط ما فی الذمه بنابر قول به اباحه، و اعتراضی کردن که سقوط ما فی الذمه بنابر اباحه وجهی نداره، زیرا که آنچه که معقول نیست یا عقلایی نیست جعل ملکیت هست بین انسان و ذمه خودش، اما اباحه مالک شخص دیگری است، مال ذمه خودش را برای صاحب ذمه چه اشکالی داره؟ اثر هم داره، میتونه تصرف کنه اون مالک یا خود این به اذن مالک در این مال. عرض کردیم مرحوم میرزا این در اینجا یه جوابی رو داد، فرمودن گفتن در این که این اباحه با اباحه مالکیه فرق میکنه، در اینجا این اباحه اباحه شرعیه است، اباحه شرعیه هم اباحه مطلقه است. یعنی سلطنت مطلقه بر مال است مانند ملکیت، ولذا تصرفات متوقف بر ملک هم جائز بود، و این چنین اباحه‌ای مستلزم سقوطه. این حرف ایشون عرض کردیم دیروزی اشکالی برش هست، اون این که اگر مقصود این باشه که معقول نیست قرار دادن این چنین اباحه‌ای مثل ملکیت یا عقلایی نیست، در اینجا میبایستی قائل به بطلان معامله بشیم، نه به صحت معاطات و سقوط ذمه، زیرا که دلیل بر این اباحه اجماع بود، نه ادله اوفو بالعقود. و اجماع وقتی اینجا را نتونست بگیره، چون اباحه معقول نیست، فهرن اباحه ثابت نمیشه، ملک هم که ثابت نمیشه، اون خلاف اجماع، پس معامله بی اثر خواهد شد، یعنی باطل خواهد شد. و قیاس به فرض ملکیت نمیشه کرد، که ما بنابر ملکیت گفتیم معامله صحیح هست و سقوط پیدا میکنه ذمه، چون در اونجا متعاملین انشاء کردن ملکیت را که مستلزم سقوطه. اوفو بالعقود هم آمده مثلا انشاء متعاطیین را شامل شده، گفته این انشاء نافذه. حالا معداش اگر نتونست مثلا ثابت بشه که عبارت از ملکیته، لازمش ثابت میشه که سقوطه. اما در اینجا اباحه مطلقه رو که انشاء نکردن متعاطیه، اباحه شرعی است، به دلیل عفو بالعقود دیگه نمیشه تمسک کرد برای اثبات صحتش. این دلیل خاص بود، دلیل خاص هم اونجایی که ممکنه باشه این اباحه هستش، اونجایی که نمیشه باشه دیگه معقول نیست، دلیل نیست بر ترتب اباحه. نه اینکه میگیم اباحه به شکل سقوط متحقق بشه، سقوط ذمه درست میشه. این اشکال اولی بود که دیروز عرض کردیم. یه اشکال دیگر هم بر مرحوم میرزا در اینجا وارده، و اون اینکه ایشون که میفرمان بر اینکه اباحه شرعی مطلق معقول نیست، مرادشون چیست؟ ما دو احتمال درباره فرمایش ایشون بودیم. یکی اینکه اباحه شرعی مطلقه هم مانند ملکیت نسبت به ما فی ذمه خود انسان معقول عقلائیت نداره یا معقول نیست، همچنانی که ملکیت اعتباری عقلائیت نداره نسبت به انسان بر ذمه خودش و شؤونات خودش، اباحه مطلقه هم معقول نیست. اگر این مقصودشون باشه که ظاهر عبارت شاید همین باشه، این جوابش این است که اباحه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. نکته عدم معقولیت ملکیت اعتباری مخصوص به حکم وضعی است، اما حکم تکلیفی که عبارت از تصرف، جواز تصرف باشه، جواز تصرف همیشه متعلقش افعال مکلفینه، اموال نیست. متعلق اباحه مثل متعلق ملکیت نیست، متعلق ملکیت ماله، حکم وضعی است. مال ذمی، و اینجا میگم مال ذمی برای خود آدم مثلا لغو عند الاخر، پس ملکیت لغو، ولی متعلق اباحه که مال نیست، متعلق اباحه فعله، اباحه یعنی مثلا نگه داشتنش جایزه، فروختنش جایزه، همسایر افعال تصرفات. اباحه شرعی متعلقش مال نیست، متعلقش فعله. پس بنابراین معقول اباحه شرعی، اباحه شرعی برای من فی ذمته مال للغیر یعنی جواز تصرفاتش و افعالش، آنچه از تصرفات ممکنه در مال ذمی، اباحه شرعی میگه این تصرفات جایزه برای. پس نکته استحالی که در اونجا هست در اینجا نیست، ولی زب معنی نداره که بگیم اباحه شرعی هم معقول نیست. اباحه شرعی عبادت از حکم تکلیفی است و احکام تکلیفیه متعلقاتش مال نیستن، متعلقاتشون در حقیقت افعال مکلفن و همیشه افعال مکلف متعلق جواز یا حرمت یا اباحه یا غیر اینها قرار میگیره. چرا اینجا مال ذمی با مال خارجی این فرقی داره که در مال خارجی بیشتر میشه تصرف کرد، مال ذمی کمتر میشه درش تصرف کرد. افعال و تصرفات در مال ذمی کمتره، مثلا میتونه باقیش بذاره در ذمی ردش نکنه، مثلا این یه فعلی جواز اباحه به معنی جواز عدم رد، چنانچه دیروز عرض کردیم. پس اگه مقصود اینه، این که روشن عدم صحتش، اگه مقصود ایشون مطلب دیگری باشه که احتمال میره این مقصودش مرحوم میرزا باشه، و اون اینه ایشون میخوان بگن برای اینکه اباحه مطلقه مستلزم صحت تصرفات متوقف بر ملک، چنانچه قبلا هم گذشت، اباحه تصرفات متوقف بر ملک مستلزم ملک ولو آنن ما قبل تصرف، که این هم گذشت. اگر بنا بشه شارع حکم به اباحه کنه در اینجا نسبت به مالک من، نسبت به مدیون، نسبت به مال ذمی خودش، معنای این اباحه شرعی این که بتونه تصرفی را بکنه در این مال ذمی که متوقف بر ملکه، از قبیل فروختنش به دیگری، وقتی و امثال اینا تعقل نداره اینجا، ولی فروختن تعقل داره، فروختن این مال ذمی به دیگری وضعی مال ذمی معقول نیست، ولی فروختنش ممکنه، میفروشه مال ذمی رو، این فروختن مال ذمی متوقف بر ملکه، اباحه ای رو هم تجویز کرد، اباحه شرعی تجویز فروختن مستلزم ملک قبل از فروختن، ملک مستلزم سقوطه، ملک در مال ذمی برای خود صاحب ذمی مستلزم سقوطه، چون گفتیم ملک لغو جعل ملکیت اعتبار. پس اباحه‌ای که مطلق باشه حتی برای تصرفاتی که مستلزم ملکه و متوقف بر ملک، چون مستلزم ملکه قهرن مستلزم سقوطه، پس اباحه هم مستلزم سقوط مافز ذمه است، چون بالاخره این اباحه یک سنخ اباحه‌ای است که مطلقه، شامل تصرفات متوقف بر ملک هم میشه، و این چنین اباحه‌ای مستلزم ملکیت قبل از تصرفه، و ملکیت قبل از تصرف برای خود انسان مستلزم چیست؟ مستلزم سقوطه. پس مستلزم سقوط شد، اباحه هم مانند ملکیت مستلزم سقوط شد. اگر مقصودش این باشه، جوابش اینه که این مطلب در صورتی درست میشه که بخواد شخص تصرف متوقف بر ملک را بکنه، اما اگر هنوز تصرف متوقف بر ملک را نکرده، اباحه که مستلزم ملک نبود، وقتی اباحه مستلزم این ملک که تصرف متوقف بر ملک معقول باشه و واقع بشه، از من مدیون، من فی ذمته مال للغیر، که معاطات انجام گرفته بر اون مال، پس اگر تصرف متوقف بر ملک نکرد، ملکیتی در اینجا نیست، لازمه اباحه ملکیت نیست، اباحه شرعی، پس مستلزم سقوط نیست. و اما اگر تصرف کرد، تصرفی که مستلزم متوقف بر ملک بود، مانند نقلش، منتقل کردن به دیگری، خیلی خوب، اونجا ساقط میشه. وقت بحث از ملزمیت او در حقیقت برمیگرده به بحث از یه ملزم قادمی که بعدا خواهد آمد، این دیگه مربوط به ذمی بودن مال نیست، بنابر اباحه مربوط میشه به نقل مال. یکی از ملزمات خود تصرف متوقف بر ملک، آیا تصرفات متوقف بر ملک ملزم هست یا نیست، پس این مربوط میشه به بحث ملزم دیگر دیگه، در این ملزم نمیشه به عنوان یه ملزم مستقلی بنابر اباحه ذکر بشه. اینم اشکالی که بنابر این تفسیر دیگر کلام ایشون، بالاخره کلام این کلام درست نیست، یعنی ما و الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالاباحه، الحكم كذلك را به معنای يسقط نباستی تفسیر کنیم، و الا این اشکال وارده، این اشکال جوابی نداره که چرا بنابر اباحه، چه اباحه مالکی بگیم چه اباحه شرعی بگیم، چرا اباحه کردن مال ذمی برای من فی ذمته مستلزم سقوطه؟ ایش واجبه برای مستلزم سقوط، نه اباحه مالکی مستلزم سقوطه، نه اباحه شرعی مستلزم سقوطه. پس ابقاء من ردش نکنم به صاحبش، یک اگر حقن مباح نبود واجب بود بدن مال دیگری رد کنم بهش، حالا چون اباحه کرده باقی میذارم بردم میخوام رد نمیکنم. عدم وجوب رد، جواز ابقاء و عدم وجوب رد، اینم یکی از آثار آثار دیگه هم ممکنه تصور بشه. حالا برگردیم به اصل مطلب، اینکه آیا وقتی احد العوضین مال ذمی بود و با دیگری عین خارجی بود و معاطات انجام گرفت، در اینجا ذمی بودن این مال مستلزم لزومه یا مستلزم لزوم نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن بنابر ملک به قول به ملک متزلزل مستلزم لزومه، چون تردد العینین دیگه در اینجا ممکن نیست، در حکم چون ملک انسان برای ذمه خودش معقول نیست، پس برگشت به تلفه، به این رفتن این مال، سقوط این مال ذمی است دیگه، مال ذمی در کار نیست، میشه حکمش حکم تلف، تردد العینین ممکن نیست. اینجا دو مطلب میشه گفت. مطلب اول این است که در اینجا بیان دیگری از برای بیانی هست از برای لزوم، که شاید واقع مقصود شیخ این بیان باشه، که این بیان هم بنابر ملک متزلزل میاد هم بنابر اباحه میاد، و اون عبارت و الظاهر ان الحکم کذالک رو ما تفسیر میکنیم به الظاهر یعنی حکم به لزوم، لزوم بنابر قول به اباحه هم هست. و اون این که این بیان حاصلش اینه که مرحوم شیخ میخوان بفرمایند که ما کلن دلیلی بر جواز نداشتیم غیر از اجماع، اجماع و سیره و امثال اینها رو داشتیم بر جواز، و الا لولا الاجماع مقتضای قاعده صحت معاطات به معنای ملک آور بودن معاطات بود و لزوم معاطات، چون عقدون قبلا گفت منو میشه که عقدون در عقد در مفهوم عقد عقد نشده انشاء و قبول، ایجاب و قبول لفظی، ایجاب قبول فعلی هم عقد است و عهود العقود شاملش میشه، احل الله البيع شاملش میشه، هم صحتش رو درست میکنه هم لزومش رو. چیزی که در مقابل شیخ قرار گرفت اون اجماع مرکب بود. اجماع مرکب هم دلیل لبی است، قدر متیقنش اون جاهایی بود، اون جایی است که معاطات به دو عین خارجی انجام بگیره. کسی این ادعا رو بکنه که قدر متیقن دلیل جواز، چه جواز به معنای ملک متزلزل، چه جواز به معنای اباحه شرعیه، قدر متیقن دلیل جواز چون دلیل لبی بود، جاییست که هر دو عین معاطات با دو عین خارجی انجام بگیره. اما اگر معاطات در یک طرف عین بود در طرف دیگر ذمه بود، اینجا دیگه ما شک میکنیم، احتمال میدیم خود ذمی بودن این مال مانع از امکان رجوعه، این احتمالش هست، مانع از جوازه. اگر این رو بدیم دیگه به دلیل اجماع نمیشه تمسک کرد، چون اجماع و سیره از ادله لبی هستن دیگه، اطلاق ندارن، لسان ندارن که به اطلاقش تمسک کنیم، احتمال فرق هم میدیم بین موردی که احد المالین ذمی باشن و موردی که نه هر دو عین خارجی باشن. در اونجا یقینا آقایون گفتن جواز هست، اما در اینجا که احد المالین ذمی باشن معلوم نیست قائل به جواز باشن، اقلا شک میکنیم، ول اصلو از شک، چون شک کردیم دیگه نمیشه تمسک کرد به دلیل اجماع، قهرن تمسک میکنیم به چی؟ تمسک میکنیم به عمومات صحت بیع، ملک آور بودن بیع و به عمومات لزوم بیع، چه بنابر ملک متزلزل چه بنابر اباحه، بنابر هر دو مسلک در اینجا تمسک به عمومات صحیح هست، اما بنابر ملک متزلزل روشن، اما بنابر اباحه به جهت اینکه بنابر اباحه هم اینجا دیگه تمسک به عهود العقود و احل الله البيع محظوری نداره از اون دو محظوری که ما قبلا بیان کردیم، چون اینجا از ابتدا صحیح میشه معامله و از ابتدا لازم میشه، نه اینکه اول اباحه میاره بقاءً ملک آور میشه یا مثلا لزوم آور میشه، چون فرض اینه که اینجا از ابتدا احد الطرفین، از همون ابتدای کار احد الطرفین مال ذمی است. پس این چنین جایی اگر بنا بشه خارج باشه، معناش اینه اینجا اطلاق افرادی داریم در دلیل عفو العقود، تمسک به اطلاق ازمانی نیست تا اون دو اشکالی رو که قبلا کردیم وارد بیاد. با اون اینکه مثلا عفو العقود اطلاق ازمانی نداره، اگر در ما قبل اباحه بود ملک نبود، دیگه از ما بعد نمیتونه ملک بیاد، ملک معلق رو که انشاء نکرده، اون اشکال دیگه اینجا نیست. یا مثلا اینکه ملکیت معلق بر تلف، ملکیت معلق بر تلف معقول نیست، اینجا دیگه بابش باب تلف نیست اصلا، و از ابتدا این در حقیقت فروختن مال است. این فرد از بیع که عبارت از فروختن مال خارجی به مال ذمی، از اول مثل فروختن مال خارجی به مال ذمی به ایجاب و قبول لفظی مشمول عفو العقود از ابتدا تا انتها، هم صحیح است هم لازم. دیگه اون دو اشکالی را که ما در تمسک به عفو العقود بقاءً می‌کردیم برای اثبات ملکیت و اثبات لزوم و وجوب وفا، اون دو اشکال هر دو در اینجا بنابر اباحه نیست. چرا؟ چون اینجا از ابتدا میگیره این مال را، از ابتدا این معامله را، این معاتات را عفو العقود، نه اینکه ابتدا خارج شده و اباحه ثابت شده در زمان اول معاتات و از زمان مثلا دوم که زمان تصرف یا تلف یا مسئله دیگه ای باشه بخواد معاتات اثبات معاتات صحیح بشه و ملکاوت بشه، بلکه از ابتدا این معاتات مثل ایجاب و قبول لفظی است، مثل اونجایی است که مال خارجی رو بگه بعتو که به ما تطلبه فی ذمتی، با ایجاب و قبول اون بگه قبلتو. چطور اونجا این مشمول اطلاق عفو العقود بود و خارج نبود؟ اینم دیگه خارج نیست، اینجا اطلاق افرادی است دیگه، عموم افرادی است، نه اطلاق ازمانی که اون دو اشکالی که قبلا گذشت وارد بیاد. پس بنابراین در اینجا لزوم مقتضای اصله، یعنی مقتضای عموم افرادی عفو العقود احل الله البیع اینه که این چنین معاتات از ابتدا ملحق به عقود ایجاب و قبول لفظی است، به بیع ایجاب و قبول لفظی است، چون مشمول این ایجگاه مشمول اون اجماع نشد، نه اینکه مشمول شد در یک آنی در آن بعد میخواییم رجوع کنیم به عفو العقود تا اون دو اشکال گذشته بنابر اباحه روبرو بشیم. پس بنابراین در اینجا تمسک به عفو العقود علی کل تقدیره، چه اباحه چه ملک متزلزل، تمسک به احل الله البیع و عفو العقود صحیح است برای اثبات لزوم از اول، صحت و لزوم از اول امر. و به این ترتیب معنای و ظاهر ان الحکم کذلک علی القول بالاباحه یه معنای درست حسابی میشه، که الحکم کذلک یعنی فرق نمیکنه، قائل به اباحه بشیم قائل به ملک متزلزل بشیم، اینجا از ابتدا این صحت و لزوم در کار هست، چون اجماع که دلیل بر عدم صحت و جواز بود به نحو اباحه شرعیه یا جواز بود به نحو ملک متزلزل، مورد اجماع غیر از این مورد، موردی است که احد العوضین مال ذمی نباشه. چرا؟ چون مال ذمی چنین خصوصیتی داره که مال ذمی وقتی برگردونی دادی به صاحبش، این دیگه که از بین میره، ولو از این باب، ولو از باب این حالتی که آیین میگن و از ساقط و لا یعود، از باب این از ساقط و لا یعود، اینجا یه اینجور چیزیست، چون این ساقط میشه به تملیک و از بین میره به تملیک، این شاید اثر کنه، شاید در نظر مجمعین بالاخره این نکته بوده، بالاخره دلیل لبیست به هر سببی، چون دلیل ما لفظی نیست نمیتونیم به اطلاقش توسط کنیم. اگر یه قطع به اولویت تنقیح مناطی بود بله، اگر ما یه قطع به اولویت داشتیم احتمال ندادیم که ذمی بودن مال از موجبات جواز لزوم باشه، اونجایی میشه برگردونه که یه چیز دیگه هم دست اون باشه بتونه برگردونه، اما اینجایی که فقط یک نفر یه چیزی داده بخواد اونی که داده برگردونه مال اونم باز تو ذمه این برگرده، اینجا مثل اینکه اون طرف مقابل محروم میشه، چون فعلا یه چیزی هم که در خارج نداره که بتونه برگردونه مال خودش، به خلاف جایی که هر دو مال خارجی داشتن، اونجا ممکنه کسی بگه این وقتی بتونه مالش برگردونه میتونه برگردونه در... چون اون یکی مال خودش برمیگردونه، اما اینجا چون اون چیزی نداره در خارج، اگر این برگردون اون باز بره دنبالش، حالا که حاضر بشه این از ذمه‌اش وفا کنه به دین خودش، باز دو مرتبه مال ذمی میشه. اگرم برگرده در ذمه‌اش برمیگرده اموال خارجیش که نمیتونه این بگیره اموال خارجی او رو، اموال مال ذمی‌ش باز بره دنبالش. این چنین جایی دیگه ولو از برای مراعات حق او جواز رو آقایون فقها قائل نشدن، احتمالش هست. علم به مناط نداریم تا اینکه بگین اینجا یقیناً اینجا هم جایزه. پس این احتمال چون آمد، دلیل اونم لبی است، دلیل لفظی که نبود تا به اطلاقش تمسک کنیم، مقید دیگه. برمیگرده به این دیگه، عدم تراد یعنی به عبارت اخرى فقها که اجماع کردن، اجماع را بر جواز، اجماع بر جوازی که مستلزم تراد باشه، که اگر اون مال خودش برگردونه اونم بتونه مال خودش برگردونه. اما اینجا این که مال خودش برگردونه، اون که دیگه مال خارجی نداره تا برگردونه، باز بره تو ذمه او، باز بره بده دنبالش تا اینکه مال ازش بگیره. اجماع چون به عنوان تراد آمده بود، تراد دیگه مثلا در اینجا نیست، یا تراد در اونجایی است که قدر متعاقر جوریه که هر دو مال عینی باشن، که بتونن این که اینه برگردونه اون یکم بدونه مال خودش رو. نه لازم نیست که مال به تلف باشه، اصلا به تلف بودنش کار نداری. ما ابتداعا میگیم دلیل جواز موردش قدر متعاقرش جوریه است که هر دو برگردونن، جوریه است که هر دو عوض دو تا عین خارجی باشه عوض این، و هر دو بتونن مال خودشونو برگردونن. اما یکی برگردونه دیگری باز بره دنبال او تا مال بش وفا کنه در ذمه‌اش، این رو دیگه مشمول مورد اجماع بر جواز نیست. کلمه تراد هم مناسبت با وجود عوضین داره، این عوضین عینین تراد هم که در کلمات فقها آمده بود. پس از این چنین دلیلی که بر جواز، که یک دلیل لبی است، بیش از مورد تراد مثلا مورد وجود عینین رو ما نمیتونیم استفاده کنیم جواز را، و احتمال میدیم که نکته جواز یه نکته ایست که مخصوص باشه به اونجایی که هر دو عین قابل برگشت باشه، نه جایی که احد العینین فقط قابل برگشت و دیگری باز میره دو ذمه تا وقتی که اون دلش بخواد وفا کنه به واسطه. نمیرسونه دیگه ملکیت دائمه؟ نه نه، ملکیت لازمه اصلا، نه متزلزل، از ابتدا ملکیت لازمه. این معاطات نه، بله، چه بنابر اباحه ملک متزلزل در غیر اینجا، اینجوریه، یعنی در اونجایی که قابل عوضین خارجی هستن، چه معاطات را در جاهای دیگه که عوضین عینین خارجی هستن به نحو ملک متزلزل بگیریم جوازش را، یا به نحو اباحه در تصرف بگیریم، در اینجا نمیشه این حرف را زد. چرا؟ چون این فرد از اول مشمول اون اجماع نیست، واسه میگیم اطلاق افرادی است دیگه، اطلاق ازمانی نیست، از اول مشمول حل الله البيع است، یک فردی در حل الله البيع و در عفو بالعقود که هم ملکیت میاد ابتداء از ابتدای معاطف، هم لزوم ملکیت میاد به عفو بالعقود در اینجا. پس این دیگه مشمول اطلاق افرادی عفو بالعقود و حل الله البيع، بنابر این که اجماع که دلیل قدر متعقل ما، دلیل مقید ماست بر جواز، قدر متعقنش غیر از اینجا باشه. پس این که میگیم بنابر اباحه نه اینجا، یا بنابر ملک متزلزل نه اینجا، اینجا از اول هم ملک است هم لازم، در جاهای دیگه حتی اگر معاطات را در جاهای دیگه قائل بشیم این که ملک لازم ملک متزلزل میاره یا اباحه در تصرف، اینجا نمیشه گفت، چون دلیل این مطلب اون اجماع بود و اجماع غیر از اینجاست. پس اینجا باقی است در عموم افرادی عفو بالعقود و احل الله البيع. این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجا میشه گفت اینه که اگر ما آمدیم و فرض کردیم که اجماع اجمالی درش نیست از این نظر، یعنی مجمعین قائل به جواز شدن در کل موردی که بشه دوتا عین برگرده، دوتا مال برگرده، و ان تعبیر به تراد العینین کردن چنانچه در کلمات فقها آمده. مرحوم شیخ فرمود بنابر این که میزان تراد العینین باشه، تراد العینین متوقف است بر عدم تلف احد العینین، و در جایی که مال ذمی باشه احد العینین تلف میشه، او مجرد تملیک تلف میشه بر مالک خودش. این مطلب آیا درسته یا درست نیست؟ صحیح اینه که این مطلب درست نیست. چرا؟ چون اولا مقصود از تراد العینین که گفته شد تراد العینه، برگردوندن دو عین است به ملک مالک خودش به شکلی که قبل از معاتات بوده، نه بیشتر. تراد العینه به این معناست، بیش از برگردوندن دو مال به حالت قبل از معاتات نیست. و در اینجا تراد العینه به معنای برگردوندن دو مال که یکیش ذمیه به حالت قبل از معاتات ممکنه. چرا؟ اما در عین خارجی که انشاء فسخ میکنه برمیگردونه، چه بنابر ملک چه بنابر اباحه، برمیگرده به بناب. در مال ذمی، در مال ذمی هم وقتی برگردون باز ذمش مشغول میشه به همون مالی که عوض این قرار گرفته بود. ایشون میگفت این همون مال سابق نیست، این یه مال دیگری است. ما میگیم نه، این همون مال سابقه، یه مال دیگری نیست. چرا؟ قیاس به باب تلف هم نمیشه کرد. در باب تلف مال از بین رفت، در باب ذمه مال از بین نرفت، ملک از بین رفت. و فرق بین سقوط ملکیت و تلف مال، تلف مال خود مال تلف میشه از بین، اینجا مال ذمی که از بین نرفت، این مال ذمی همون مال ذمی است، فقط ملکیتش از بین رفت. ملکیت مالک به این معنا از بین رفت، مالک خود صاحب ذمی، مالک این مال ذمی به ملکیت اعتباری نمیشه. تا بخواد مالک بشه ملکیتش لغو میشه، از بین میره، ساقط میشه. ولی ملکیتش که از بین رفت به این معنا نیست که مال از بین رفت، مال هنوز ماله، یه مال ذمی هم ماله. ما قبلا فرق بین مال، مالیت و ملکیت رو گذاشتیم. مال هست، لكن ليس هذا المال ملکن، کلیه مثلا یک صد تومن در ذمه ماله، ملک صاحب ذمه نیست، نه اینکه مال نیست. هر وقت کلیه صد تومن رو در ذمه ملاحظه کنید، کلیه صد تومن ماله، هیچ کی نمیگه کلیه صد تومن مال نیست، کلیه صد تومن ماله. ولی این کلیه صد تومن صاحب ذمه مالکش نیست، غیر صاحب ذمه میتونه مالکش بشه، اما صاحب ذمه معقول نیست بگیم مالک به ملکیت اعتباری، عقلایی نیست مثلا بگیم مالک به ملکیت اعتباری. ولی اینکه میگیم مالکی ملکیت اعتباریش معقول نیست، این مستلزم سقوط مالیتش نیست، مستلزم سقوط ملکیتشه که ملکیت اعتباری باشه. و اما جای ملکیت اعتباری چی هست؟ ملکیت حقیقی هست، که عبارت از همون چیزی بود که قبلا هم شرحش دادیم در تعریف مفهوم ملکیت، عبارت از ملکی، تملک حقیقی انسان خودش را و ذمه خودش را و شؤونات خودش را، که این مرتبه دیگری از ملکیت است که مرتبه وضعی نیست، جعلی نیست، اعتباری نیست، حقیقی است. خب پس بنابراین قیاس باب سقوط ملکیت ذمه به باب تلف قیاس مع الفارقه، در باب تلف مال تلف شده، در اینجا ملکیت اعتباری ساقط شده. سقوط ملکیت اعتباری به منزله سقوط مال نیست، مال هنوز هر وقت کلی صد تومن تصور میکنیم کلی صد تومن مال، صد تومنی تلف نشد در اینجا، ملکیت اعتباریش تلف شد، یعنی از بین رفت، معقول نبود از بین رفت. اونم به معنای از بین رفتن مطلق نیست، به معنای اینکه چون یه چیز بالاتری ازش آمد که عبارت از سلطنت تکوینی انسان بر ذمه خودشه که یک ملکیت حقیقی است. پس اینجا تراد العینین ممکنه، چون معنای تراد العینین برگردوندن دو مال به همون طوری که قبل از معاتات بود، باید اینجا معقوله دو تا مال بر بگرده به همون طوری که قبل از معاتات بود، من مال خودم رو از اون بر میگردونم، اونم باز همون کلیه صد تومن رو در ذمه من مالک میشه. این دو تا مال همون دو مال سابقه که به ملک دو نفر در آمدن مثل حالت قبل از معاتات، مالاشون عوض نشده، مالشون همون دو مال، فقط جوری که بود اینجوری شده که در مال خارجی از ملک اعتباری این برمیگرده مال او به او بنابر ملک، در مال ذمی از ملک حقیقی این آقا برمیگرده، صاحب ذمه برمیگرده به طرف دیگر. این که از چه ملکی برگرده، از ملک حقیقی یا از ملک اعتباری، این فرقی و اثری در مطلب نداره. بالاخره تراد العینین به معنای برگرداندن دو مال به حالت سابقه قبل از معاتات، این در اینجا معقوله. پس در اینجا قیاس باب سقوط ذمه، ملکیت ما به ذمه به باب تلف قیاس مع الفارقه. در باب تلف اگر میخواست برگردونه دیگه به حالت ما قبل از معاتات نمیتونست برگردونه، چون چی رو بایستی بده؟ بدل، قیمتش رو بایستی بده، مثلش رو بده، و این غیر از اون ماله. بدلش باز بده. این غیر از اون ماله، نه غیر از اون ملکه، غیر از اون ماله، ولی همیشه غیر از اون ملکه. این غیر از اون ماله، اون مال خودش نداد میشه، یه چیز دیگه داد، یا مثلش رو داد یا پول و قیمتش رو داد. به خلاف اینجا، اینجا این مال همون مال سابقه، چون مال که تلف نشده بود، ملکیتش معقول نبود. ولی 100 تومن ذمی هنوز 100 تومن ذمی است، 100 تومن کلی همون 100 تومن کلی است. از نظر مال فرق نداره، مال از نظر ملک، ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری معقول نبود برای مشتری، ولی وقتی تملیکش کرد ملکیت اعتباری مشتری نیامد، جاش ملکیت حقیقی آمد. خب بیادش بفهمید، ملکیت مشتری که بر نمیگرده به بایع، مال مشتری برمیگرده به بایع به ترادل عینه، و مال همون مال سابقه. پس بنابراین اصلا اشکالی در اینجا نیست. قیاس باب ذمه به باب تلف قیاس مع الفارق و در غیر محل خودشه. پس ملکیت را که بر نمیگردونه، ملکیت که بر نمیگرده تا بگیم این ترادل عینه نشود. در ترادل عینه رجوع مالین لازمه، نه رجوع الملکین، و الا ملکین که محال برگرده، ملکی که با ملک اون نمیشه. مالی که مملوک این شد به عقد معاتات برمیگرده به کی؟ به مالک اولش. ملکیت مشتری که ملکیت بایع نخواهد شد. در تراد متعلق ملکیتین برمیگردن به حالت ملکیتین قبل از عقد. اینجا هم همینجور خلاص معاتات. اینجا هم این مطلب ترادل عینه تصور داره، و در باب تلف این مطلب تصور داره. در باب تلف دو تا مال دیگه نمیتونه برگردونه، برگرده به حالت قبل از عقدش. چرا؟ چون احد المالین مالش تلف شد، ذاتش تلف شد، نه ملکیتش تلف شده. ذاتش که تلف شد اگه بخواد برگرده چی رو برگردونه؟ او رو که نمیتونه برگردونه، میبایستی قیمتش رو یا مثلش بده که این مال دیگری، نه ملک دیگری، مال دیگری. پس بنابراین در اینجا ترادل عینین در باب تلف معقول نیست، ترادل عینه، ولی در باب ذمه ترادل عینه معقوله، چون مراد از ترادل عینه برگردوندن متعلق ملکیتین به حالت سابق قبل از معاتات، و متعلق ملکیتین در اینجا هست. و مال ذمی بر مالک خودش وقتی میگیم سقوط میکنه، مالیتش سقوط نمیکنه، ملکیتش سقوط میکنه. یعنی دیگه ملکیت اعتباری نداره صاحب ذمه، ولی ملکیت حقیقی داره که ملکیت دیگری است. و متعلقش چیه؟ همون مال کلی، مال کلی همون مالیت خودش داره، چیزی که از مالیت ساقط شده باشه. پس خلق شده در اینجا سقوط مال، تلف مال و سقوط مال با تلف ملکیت و سقوط ملکیت اعتباری. آنچه که در باب ذمه ساقط میشه ملکیت اعتباری است، آنچه که در باب تلف ساقط میشه خود ماله، نه ملکیت مال، خود مال ساقط شد. ولی زه وقتی بخواد رد بده، رد کنه، میبایستی یه مال دیگری بده غیر از مالی رو که داشت. اما اینجا مال ذمه بر مالیت ذمه خودش باقی است، گرچه صاحب ذمه مالک اعتباریش نیست بلکه مالک حقیقیشه. پس بنابراین به این بیان ثابت شد که اصل این قیاسی رو که مرحوم شیخ کردن به باب تلف درست نیست. پس اگه اون وجه اول رو ما قبول کردیم که کلا دلیل ما اجماع و سیره و امثال اینهاست و این قدر متيقنش با آتات بین عوضینه، پس در بابی که احد الطرفین ذمه باشه مقتضای اصل لزومه، چه بگیم در معاتات به جواز به معنای ملک متزلزل، چه بگیم در معاتات در جاهای دیگه به جواز به معنای اباحه. اگه اون وجه قبول شد، تنقیح منات آقای تجری درست نشد، ایشون میگفتن احتمال فرق نیست، اصل لزوم، مطلب شیخ صحیحه، مدعاش صحیحه، ولی دلیل که قیاس اینجا باشه به باب طلب. و اما اگه اون مطلب رو قبول نکرد، گفتیم نه احتمال فرق نیست، داخل در اجماع فقها و مجمعین هم هست مواردی که احد العوضین ذمه باشه، خب دیگه اجماع وقتی اینجا رو شامل شد، پس اینجا میگیم جواز هست، جواز رد هست، مثل جایی که عوضین عینین باشن در خارج. این ملزم سوم بود یا ملزم دوم بود؟ ملزم سومی رو که مرحوم شیخ متعرض میشن نقل العینین یا احد العینین به عقد لازمی. آیا این مستلزمه لزوم و سقوط جواز بنابر قول به جواز، یا خیر که